اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. سلام و صبحتان بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا. به برنامه این ساعت خوش آمدید. امروز پنجشنبه 11 اسد سال 1397 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 2 مایگست سال 2018 میلادی. نخست از همه شما را دعوت می کنم به شنیدن خبرهای برنامه این ساعت. اسلام آباد نگرانی های واشنگتن را در پیوند به قرض دادن صندوق بین المللی پول به پاکستان رد کرد. ایالات متحده می گوید که پاکستان با به دست آوردن این قرض می خواهد قروض خود را به چین بپردازد. اما وزارت مالیه پاکستان دیروز با نشر اعلامیه گفت که این نگرانی ایالات متحده کاملا نادرست می باشد. بیجینگ به خاطر امار دهلیز اقتصادی چین و پاکستان به اسلام آباد حدود 57 میلیارد دلار قرض می دهد. این دهلیز بخش از برنامه یک کمربند یک راه چین می باشد. پاکستان در حال از صندوق بین المللی پول تقاضای قرضه کرده که اقتصاد این کشور تا یک سال گذشته با رکود شدید همراه بوده است. شورای عالی قضایی پاکستان از شوکت عزیز صدیقی عضو محکمه عالی اسلام آباد خواستار توضیحات در مورد اظهارات وی درباره مداخله اردوی این کشور در امور قضایی شد. قاضی شوکت عزیز صدیقی در ماه گذشته میلادی اداره استخبارات نظامی پاکستان یا آیسای را به مداخله در امور محاکم این کشور متهم کرد و گفت که آیسای از رئیس محکمه عالی اسلام آباد خواسته بود که نواز شریف صدر اعظم پیشین پاکستان را تا پایان انتخابات پارلمانی پاکستان از حبس رها نکند. پس از این ادعای آقای صدیقی، اردوی پاکستان ضمن آن که مداخله در امور قضایی این کشور را رد کرد، خواستار تحقیقات در مورد اظهارات این قاضی پاکستانی شد. شورای عالی قضایی پاکستان که مسئولیت نظارت بر کارکرد قضات این کشور را دارد، با قاضی صدیقی تا 28 مایگست فرصت داده تا در مورد ادعای خود مبنی بر مداخله اردو در امور قضایی توضیحات بدهد. آرون جیتلی یک وزیر کابینه حکومت هند از طرح تهیه فهرست شهروندان این کشور در ایالت آسام دفاع کرد. حکومت هند با رهبری حزب بهاریتیات جانتا که یک حزب ملی گرای هندوها است میگوید که این طرح به خاطر شناسایی مهاجران غیر قانونی از بنگلادش به ایالت آسام تهیه شده است. آقای جیتلی روز چهارشنبه گفت که میزان رشد جمعیت مسلمانان در این ایالت در مقایسه با میزان رشد جمعیت هندوها بیشتر می باشد. این وزیر کابینه هند گفت که از سال 1961 میلادی تا سال 2011 میلادی، یعنی در طول این 50 سال، جمعیت هندوها 2.4 برابر افزایش یافته، در حالی که به گفته وی جمعیت مسلمانان آسام در طول این مدت 3.9% افزایش یافته است. این مقام ارشد حکومت هند ادعا دارد که بسیاری مسلمانان ایالت آسام از بنگلادش به این ایالت آمدند و ممکن آنان روز خواستار پیوستن بخشهای از این ایالت به بنگلادش شوند. در همین حال مماتا بنرجی رئیس حکومت ایالتی بنگال شرقی هند گفته است که حزب حاکم ملی گرایان هندو تلاش دارد تا میلیون ها انسان را به خاطر مقاصد سیاسی بی وطن و بی کشور اعلام کند که به گفته او این کار می تواند منجر به جنگ داخلی در هند شود. اسرائیل هشدار داده است که اگر ایران برای مسدود ساختن تنگه باب المندب در بحیره سرخ تلاش کند، با مقاومت نظامی اسرائیل روبرو خواهد شد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز چهارشنبه گفت که تلاش ایران برای مسدود ساختن این تنگه منجر به ایجاد یک ائتلاف بین المللی به خاطر جلوگیری از این اقدام ایران خواهد شد و نظامیان اسرائیلی بخش است این ائتلاف خواهد بود. هفته گذشته شورشیان حوثی بر 2 کشتی نفتکش عربستان سعودی در تنگه باب المندب حمله کردند که پس از آن عربستان سعودی انتقال نفت خود را از این مسیر متوقف ساخت. در این حال اویگد لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل بدون ارائه جزئیات بیشتر گفته است که این کشور اخیراً تهدیدها را در مورد حمله بر کشتی‌های اسرائیلی در بحیره سرخ دریافت کرده است. تنگه باب المندب که بحیره سرخ را به خلیج عدن وصل می کند یکی از مسیرهای مهم تجارتی و انتقال نفت در منطقه می باشد. شنوندگان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنونده های عزیز، با عرض سلام، لیلا ماهبیب عظیمی هستم با گزارش های از افغانستان و جهان در برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای امریکا. تخمینه بانوی جوان فارغ لیسه افغان ترک توانست با کسب 353 نمره اول نمره عمومی کانکور برای تحصیلات عالی در سطح افغانستان شود. وی طی مصاحبه با رادیو آشنا صدای امریکا می گوید تلاش های خودش و شمولیت وی در مکتب افغان ترک دلایل است که او را با کامیابی مواجه ساخت. بانو تخمینه می خواهد که تحصیلات خود را در خارج از افغانستان ادامه دهد و در آینده یک دکتر شود و از آن طریق با مردم افغانستان مستر خدمت باشد. رؤیا زمانی مصاحبه با بانو تخمینه داشته که توجه شما را به آن معطوف می داریم.
ابراز موفقیت من میتونم بگم در تمام تلاش هایش ده که انجام دادیم. تلاش ها و دعاهایی ده که خودم و تمام دوستانم و استادانم همیشون دعا کردن، کمک کردن، میتونم باز موفقیت خود را دو بگویم. و همچنان خود مکتب افغان ترک یکی از دلایل موفقیتم بودن. مکتب افغان ترک با سطح سوی بلندتره که داره در موفقیت من نقش بسزایی را داشته. هم استادانش، همه کسانی که در اداره هستن همشون کوشش کردن و کمک کردن با من و تمام تلاش های خودمو از اونا بود که من تانستم این موفقیت را دست بیارم.
بانو تخمینه، تا چی حد چانس بخت برای به دست آوردن بلندترین نمره کانکور با شما یاری کرده؟
خب کانکور فقط چانس نیست، یعنی تمام زحمات که یک شاگرد میکشه و نتیجهش مربوط به زحمات میشه. خب این که میگن کانکور چانس است، یعنی شاید چانس در قسم باشه که سوالات میه که یاد داشته باشه یک شاگرد و او، یعنی این چانس چی بفهم، یعنی اقدر اهمیت نداره که تلاش یک شاگرد اهمیت داره. همین در تلاش است، تلاش خود شاگرد، تلاش فامیلش که ازش حمایت کنن، تشویقش کنن. و همه قسم به ما تمام تلاش های فامیلیم بود، تلاش استادایم بود که تانستم مقام اوله بگیرم.
از این بگوین بانو تخمینه که چقدر وقت برای آموختن در یک روز اختصاص داده بودین و از آمادگی های کانکور بگوین، چی آمادگی ها داشتین، چقدر درس خواندین، آمادگی های دان برای این کانکور چه قسم بود؟
خب من از مکتب سنت هشتم تا سنت دوازدهم در مکتب افغان ترک بودم. تمام استادا زیاد زحمت کشیدن، زحمت اونا بود و خود ما یعنی تلاش میکردم به کنکور. برای مکتب کورسی که میرفتم 6 ساعت 5 ساعت 6 ساعت دیگرم در خانه درس میخواندم. وقفه هایی که داشتم بین درس اونا به مدت 5 دقیقه همینقدر وقفه میدادم بین دو مدتی که درس میخواندم. خب 5 ساعت و 6 ساعت اگر مکتب و کورس در نظر نگیریم در خانه هم درس میخواندم. کورس آماده کانکور هم گرفته بودم و زیاد تلاش کردم.
خب بسیار خوب. بانو تخمینه، شما گفتین که یکی از عواملی که باعث کامیابی شما شده امی بودن شما در مکتب افغان ترک است و ای یک نقش اساس را در کامیابی شما داشته. بین مکاتب چی فرق دارند؟ شما فرق در چی دیدین که شما برتری میتین مکاتب افغان ترک؟
خب فرق در طرز درس دادن شان است. طرز درس دادن مکاتب افغان ترک با مکاتب دیگه فرق میکنه. مثلا مضامین ساینسی را به استاندارد بین المللی در مکاتب افغان ترک درس دادن میشه. شاگردا به سری بین المللی درس میخوانند. تمام مضامین ساینسی به زبان انگلیسی میخوانند که در مکاتب دیگه دولتی افغانستان نیست. و یا بعض المپیادهایی که برگزار میشن در مکاتب افغان ترک، المپیادهای کشور هندوستان، کشورهای بلغارستان و بعض کشورهای دیگه است که این امتیاز هم در مکاتب دیگه دولتی وجود نداره. برای لبی تعلیم که مکاتب افغان ترک میده تر در تربیه شاگردان زیاد نقش دارن، یعنی همیشه شاگردان را تشویق میکنن خدمت کنن به دین خود و وطن خود و کشور خود.
شما بلندترین نمره را از آن خود کردین. آل بانو تخمینه، کدام رشته را میخواین که بخوانین و از کدام طریق میخواین که مصدر خدمت برای افغانستان شوین؟
خب من در کانکورم که به انتخاب کردم و میخوایم از طریق برشتی طب به وطن خود خدمت کنم. میخوایم یک دکتر موفق باشم چون کشور ما به دکترهای موفق زیاد نیاز داره. خب بخواست پدر مادر من بود و خود من قبول کردم رشته طب بخوانم و میخوایم تاسته همین رشته طب به کشور خود به حدی که میتونم خدمت کنم.
و شما میخواین که فاکولته تان در کجا بخوانین بانو تحمینه، در داخل افغانستان یا اتو پلان دارین که خارج از افغانستان سفر کنین و در سایتان ادامه بتین در خارج از افغانستان؟
خب اگر کدام مشکل پیش نیایه و دولت کمک کنه یعنی حمایت کنه از ما، میخوام در خارج و تفسیر خود نمارستم.
بسیار خوب. بانو تحمینه دایی اواخر مکاتب افغان ترک با بعضی از مشکلات مواجه شده روبرو می باشه، تا چی اندازه امی وضعیت بالای کار شما، بالای درس شما، بالای روحی شما تأثیر گذار بوده؟
خب این واقعات که در چند وقت پیش در مکاتب افغان ترک صورت گرفت، همین چند روز پیش هم در شبرغان واقعی صورت گرفت، واقعا تمام شاگردان افغان ترک از نظر روحی تمامشان ضربه میبینن. یعنی این کارهایی که انجام میشه در حق مکتب افغان ترک فقط ضرره که به مکاتب میرسونه، دیگه هیچ کدام فایده نداره. یعنی که میخواین سیستم مکتب تغییر بسن و به نظرم بدون ایدی که بر تحصیل شاگرد ضرر برسانه کدام فایده نخواهد داشت. مکاتب ما در طول همه قلد مدت زمانی که در افغانستان فعالیت داشتن، مکاتب افغان ترک جد از این که همیش شاگردای موفق داشتن، شاگردان نخبه داشتن، هیچ کدام کار خلاص را انجام ندادن. و من از تمام دولت افغانستان اینا میخوایم که مکتب ما سیاسی نسازن، داخل سیاست نسازن، بگذارن شاگردان در قسمی که درس میخوانن و موفق میشن همه قسم به دست خود ادامه بدن.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. نبود سیستم درست کانالیزاسیون، پاسخگو نبودن مسئولان شارواله به مردم، نبود سیستم درست گزارشدهی و کیفیت پایین خدمات شهری از جمله مشکلات عمده شهروندان بامیان محسوب می شود. دیدبان شفافیت افغانستان می گوید هنوز مشکلات جدی در زمینه سمع شکایات مردم و دسترسی به اطلاعات از سوی شاروالی ها برای مردم وجود دارد. ظفر بامیانی در این باره گزارش می دهد.
دیدبان شفافیت افغانستان برای نخستین بار برنامه ای را زیر نام کارت نمره‌دهی شهروندان از خدمات شهری در ولایت بامیان برگزار کرد. به گفته دیدبان شفافیت افغانستان، شاخصهای حکومتداری در شهرهای کشور بیانگر آن است که مردم از خدمات شهری در این کشور رضایت ندارند. سید اکرام افضلی، رئیس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان گفت که هنوز مشکلات جدی در زمینه سمع شکایات مردم، دسترسی آنان به اطلاعات و حسابدهی برای مردم در بسیاری از ولایات وجود دارد. آقای افضلی افزود که به دلیل پایین بودن میزان رضایت مردم از خدمات شهری شاروالی ها نیاز است تا به شاخصهای حکومتداری توجه بیشتری شود.
مشکل در قسمت ارائه خدمات در کل وجود دارد. مردم صد رضایتشان در ولایت بامیان 55% است و بامیان در 9 شهر که سروی شده بود پنجم شهر شناخته شده. مشکلات جدی مردم شامل جمع‌آوری صفات و مدیریت آب‌های روی زمینی و مسائل دیگر که مربوط به خدمات شهرداری میشه و به خصوص حکومتداری، شاخصهای حکومتداری هنوز همین مشکلات وجود دارد و نیاز است که توجه بیشتر به شاخصهای حکومتداری صورت بگیره.
از سوی هم برخی از باشندگان بامیان به این باورند که اقدامات حکومت محلی این ولایت در زمینه مبارزه با فساد در سالهای اخیر جدی‌تر شده است، اما هنوز هم خدمات شهری در بامیان بهبود نیافته است. احمد علی رحیمی، باشنده مرکز شهر بامیان:
من فکر میکنم دایی تایی دو سال اخیر کمی بحث شفافیت به وجود آمده، بعضی از جلسات به صورت نمایشی برگزار میشه، ولی در کل شاروالی ها امو قسمی که یعنی پیشبینی میشه و از خصوصیت یک جامعه مثل افغانستان از جزی فاسدترین نهادها در کل هست، یعنی و بامیان هم از یه امر مستثنا نیست. یعنی ما ای که بگیم شاروالی بامیان هیچ فساد وجود نداره، ای یک گپ غیر واقعیه. ولی کمتر شده دهی آخر.
نبود سیستم درست کانالیزاسیون، پاسخگو نبودن مسئولان شهروالی به مردم، نبود سیستم درست گزارش دهی و کیفیت پایین خدمات شهری از جمله مشکلات عمده شهروندان بامیان است. اما انجینیر محمد امان امان، شهروال بامیان، یافته های گزارش دیدبان شفافیت را رد کرده گفت:
در سال 1396 نظر به بررسی که دولت مرکزی داشتن، شهروالی بامیان خوشبختانه در مقام اول در سطح کشور قرار داشت. در بخش حکومت داری و این جماعه از مؤسسه محترم دیدبان شفافیت این گله را داریم که چطور شهروالی که از نظر تمام معیارهای حکومت داری را ما پوره کردیم، مقام اول را گرفتیم و در نظرسنجی اینا، در داوری از اینا ما پایین ترین مقام را در بخش حکومت داری گرفتیم که اینجا یک تناقض بسیار کلان وجود دارد.
موجودیت فساد در نهادهای حکومتی به خصوص شهرداری‌ها یکی از عوامل عمده پایین بودن خدمات شهری است. هرچند دیدبان شفافیت افغانستان بر فعالیت‌های حکومت در زمینه مبارزه با فساد مهر تایید گذاشته، اما آن را ناکافی خوانده است. سید اکرام افضلی، رئیس دیدبان شفافیت افغانستان، با اشاره به گزارش اخیر سیگار گفت که هنوز نهادهای عدلی و قضایی اصلاح نشده و صدها فردی که در حیف و میل میلیون‌ها دلار کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان نقش داشتند آزادند. گزارش اخیر اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار نشان می‌دهد که از مجموع 52.7 میلیارد دلار از کمک‌های آمریکا برای افغانستان 15.5 میلیارد دلار آن سوی استفاده شده است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
مقام های وزارت انرژی و آب افغانستان میگویند با وجود خشکسالی های پیهم در آن کشور، آنان معاهده دریای هلمند با ایران را کاملا رعایت کرده و کابل در پی مناقشه آب با تهران نیست. جزئیات گزارش خالد مفتون، خبرنگار صدای آمریکا، را از قدیر مشرف میشنوید.
معروف مسیر، رئیس حوزه دریای کابل در وزارت انرژی و آب افغانستان، در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که بر اساس معاهده دریای هلمند با ایران، حکومت افغانستان 26 متر مکعب آب در ثانیه به ایران تعهد کرده است که سالانه حدود 800 میلیون متر مکعب آب می شود. به گفته این مقام افغان، در چندین دهه جنگ در افغانستان به دلیل مدیریت نشدن آب افغانستان، سالانه بین 2.5 تا 3 میلیارد متر مکعب آب دریای هلمند به ایران سرازیر می شد.
نظرهای از طرف دوستا صورت میگیره، اون نظریات شخصیشان است، ولی دولت افغانستان در مجموع متحد با مو قراردادی که با ایران داره، در 52 قرارداد امضا شده در زمان موسی شفیق، شما در جریان هستین، دولت افغانستان در اون راستا متحد است که با او پابند است و مطابق با مو قرارداد، نه تنها مطابق قرارداد، حتی بیشتر از او. دولت ایران در طول مدتی که ما دچار جنگ و نابسامانی بودیم، متاسفانه از آب هلمند استفاده کرده.
در چند سال اخیر چندین بند برق و بندهای آبگردان در افغانستان در مسیر دریاهای احداث شده است که آب آن به ایران می‌ریزد و این امر سبب کمبود آب در بخش‌های از ایران شده است. مرکز ملی خشکسالی و هواشناسی ایران اعلام کرد که خشکسالی امسال در آن کشور در 50 سال گذشته پیشینه نداشته و بیش از 95% مناطق آن کشور به سطوح مختلف از خشکسالی و کمبود آب متاثر شده است. آقای مسیر همچنان گفت که با در نظر داشت تغییرات اقلیمی که در حال حاضر بیش از 50% زراعت افغانستان را متاثر ساخته است، حال حکومت این کشور تلاش می‌کند تا از طریق پروژه‌های احداث بندهای آب و آبرسانی که هزینه آن حداقل به بیش از 10 میلیارد دلار می‌رسد، حوزه‌های آبی خود را مدیریت کند، اما نه به قیمت حق کشورهای همسایه. این مقام افغان در رابطه با اظهارات برخی از مقامات ایرانی به شمول حسن روحانی رئیس جمهور ایران که گفته است کشورش در مقابل احداث بندهای آب در افغانستان نمیتواند بی‌تفاوت باشد، تاکید کرد که افغانستان پابند معاهده هلمند است.
کسایی که بخوان از این اضافه تر استفاده کن، او دیگه فکر میکنم با گذشت زمان دیگه او چیزا منتفی است و ما متحد با مو تطبیق معاهده هلمند است.
اظهارات این مقام وزارت انرژی و آب در حال بیان می شود که چند پیش عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در کنفرانس بین المللی آب برای توسعه پایدار از مشکل روبروشت کمبود آب در افغانستان هشدار داد و گفت که افغانستان یکی از کشورهایی است که کمترین ذخیره های آبی را دارد و این کشور تا سال 2050 با مشکل بیش از حد آب مواجه خواهد شد، زیرا به گفته ای وی جمعیت افغانستان تا آن زمان دو برابر خواهد شد. رئیس حوزه دریای کابل در وزارت انرژی و آب میگوید که نه تنها افغانستان و ایران بلکه کشورهای منطقه را خشکسالی تهدید میکند و افغانستان برخلاف سایر کشورهای منطقه به خاطر جنگ روان چند دهه‌ای نتوانسته است زیربناهای خود را برای مبارزه با خشکسالی تقویت کند.
مشکل اساسی امسال ارقامی که ما داریم تقریبا 50% بارندگی کمتر داشتیم نظر به سالهای دیگه، تقریبا در حدود 20 ولایت افغانستان بیشتر تهدید کرده ای خشکسالی و متباقی 14 ولایت دیگه هم تقریبا در حدود 50-60% متضرر است. ولایتی که تقریبا در این ناحیه یا به اصطلاح از این مصیبت آسیب دیده زیادتر ولایت جنوب است که قندهار است، نیمروز است، مقسم هرات است و جمعیت شمال غرب و شمال شرق، بادغیس و غور و فاریاب و جوزجان و سرپل و سمنگان و مزار شریف همه قسمی ولایت هستند که زیادتر آسیب دیدن.
در همین حال اندرو نامسن، محقق در برنامه تحقیقات جهانی غذا و بحران آب، در مقاله تحت عنوان خشکسالی مناقشه میان افغانستان و ایران را بر سر منابع آب تشدید می کند، نوشته است که دو کشور در سالهای اخیر روابط نزدیک خود را حفظ کردند، اما به گفته وی کمبود آب در افغانستان و ایران می تواند در آینده به منبع تنش میان کابل و تهران مبدل شود. آقای تامسن در این مقاله نگاشته است که در حال حاضر افغانستان فقط از 1/3 حصه آبهای خود استفاده می کند و متباقی آب دریاهای افغانستان بیشتر به ایران و پاکستان سرازیر می شود. این محقق همچنان گفته است صرف نظر از این که اتهامات متقابل مقامات دو کشور در مورد رعایت و عدم رعایت معاهده دریای هلمند درست است یا خیر، افغانستان بر اساس نیازمندی هایش بندهای بیشتر آب را اعمار خواهد کرد و چون این اقدام کابل احتمالاً روابط با تهران را تضعیف خواهد کرد. این پژوهشگر همچنان گفته است که مشکل آب به طور روزافزون میان افغانستان و ایران جنبه سیاسی را گرفته و به نظر می رسد که مناقشه آب میان دو کشور به زودی حل نشود و روابط میان کابل و تهران پرتنش باقی خواهد ماند. بنابراین به باور این پژوهشگر تجدید نظر در مورد معاهده دریای هلمند یکی از روش هایی است که احتمالاً بتواند مناقشه بر سر آب میان دو کشور را حل کند.
جوان در آینه جهان. این برنامه را هر پنجشنبه ساعت 8:30 دقیقه شب رویا زمانی تقدیم می کند.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. گروه از مادرکلان‌های شهر نیویورک در یک اقدام بی سابقه در مقابل اقدام حکومت ایالات متحده ای آمریکا مبنی بر جدا کردن کودکان از والدینشان که به گونه غیر قانونی وارد این کشور می‌شوند دست به تظاهرات زدند. آنها در یک اعتراض 6 روزه به 6 شهر سفر می‌کنند و پیام آنها به آمریکایی‌ها از طریق راهپیمایی، شب زنده‌داری، گردهمایی و آوازخوانی این است که اگر یک شخص سالخورده می‌تواند برای تغییر در کشور پیاده سفر کند، شما هم چون این کار را انجام دادن می‌توانید. شرح بیشتر در گزارش رامن تایلر، خبرنگار صدای آمریکا از نیویورک، که برگردان دری آن را داود صدیقی تقدیم میکند.
وقتی گروهی از زنان منطقه بیکان ایالت نیویورک تصمیم گرفتند تا در مقابل اقدام رئیس جمهور دونالد ترامپ مبنی بر جدا کردن آن کودکان از والدینشان که به گونه غیر قانونی وارد این کشور میشوند اعتراض کنند، این را پیش بینی نکرده بودند که اقدام آنها یک حرکت ملی را ایجاد خواهد کرد. این حرکت گرانیز یا مادر کلان ها نام گرفته و خشم باعث شده آنها بسیج شوند و این گروه به سوی مرز جنوبی ایالات متحده سفر کنند. راچینا داریانانی، یکی از معترضان، ایالات متحده را برای این خانواده ها با دوزخ تشبیه می کند.
شما به مرز ایالات متحده می آیید و تصور می کنید به بهشت رسیده اید، برعکس اینجا برای شما دوزخ می شود. زیرا هیچ دوزخ بدتر از آن نیست که شما ندانید کودکانتان کجا هستند. این بدترین دوزخ در جهان است.
قاضی محکمه ابتدایی ایالات متحده یک ماه پیش حکم داد تا بیش از 2000 کودک پناهجوی غیر قانونی که بر بنیاد پالیسی عدم تحمل حکومت آقای ترامپ از والدین خود جدا شدند دوباره یک جا شوند. اما بعد از سپری شدن چند هفته از ضرب الاجل تعیین شده تا هنوز صدها کودک از والدین خود جدا هستند و حکومت آنها را به دلیل اینکه شماری از والدین واجد شرایط نیستند و یا اینکه حضور ندارند جدا نگه داشتند. در حالی که این جنجال ادامه دارد، مادرکلانهای معترض با موترهای بس شهر به شهر سفر می کنند. آن شویتزل، مانند اعتراض کنندگان دیگر از دهه 1960 میلادی در خط مقدم عدالت اجتماعی استاده است و تا هنوز حاضر به ترک آن نیست.
من شاهد نتیجه حرکت‌های مدنی بودم ولی کمی پریشانم، زیرا در حال حاضر حفظ کردن یک حرکت بسیار دشوار است و فکر می‌کنم دلیل آن زیاد بودن مشکلات می‌باشد. مردم منزوی شدند و به نظر من ارزش این حرکت مشخص در این است که در برگیرنده ارزش‌ها و تمایلات بشری می‌باشد.
خانم شویتزل آرزو دارد مثال قائم کند که اگر شما به چیز معتقد هستید، فقط نباید در جلوی تلویزیون نشسته و با دوستانتان حرف بزنید، بلکه شما باید کاری انجام دهید. کاروان اعتراض کنندگان به تاریخ 6 آگوست به مرز میان ایالات متحده و مکسیکو خواهد رسید و آنها برنامه را به نام 24 ساعت فعالیت در نظر گرفتند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دفتر حقوق بشر ملل متحد می گوید از دستگیری و توقیف دوامدار مدافعان حقوق بشر در عربستان سعودی نگران است و خواستار رهایی فوری آنها می باشد. لیزا شلاین از مقر دفتر حقوق بشر از ژنو گزارش فرستاده است که عبدالواجد عادل آن را به توجه می رساند.
سرکوبی مدافعان و فعالان حقوق بشر به شمول فعالان حقوق زنان در عربستان سعودی که در نیمه ماه می آغاز شده است هنوز ادامه دارد. دفتر حقوق بشر ملل متحد می گوید حداقل 15 تن از منتقدین حکومت از آن زمان تا اکنون در توقیف نگه داشته شدند. راوینا شمداسانی سخنگوی دفتر حقوق بشر ملل متحد می گوید از این جمله 8 تن برای مدت کوتاه رها شدند ولی قضایایشان هنوز تحت بحث قرار دارد.
In some cases their whereabouts are unknown and there is a serious lack of transparency in the processing of their cases.
در بعضی از قضایا محل بود و باشه اشخاص توقیف شده معلوم نیست و در این قضایا هیچ گونه شفافیتی وجود ندارد، در حالی که مامورین دولتی در مورد بیانیه‌های به نشر سپردند که به ضد این اشخاص اتهامات جدی وارد شده است و دوره حبس تا 20 سال برای آنها تجویز می شود. ولی تا حال معلوم نیست که آیا این اتهامات به طور رسمی بالای مظنونین وارد آمده است یا خیر.
از میان کسانی که توقیف شدند یکی هم هاتون الفاسی است که برای حقوق زنان از آن جمله حق مترانی مجادله کرده بود و در رفع این محدودیت ها مؤثر بوده است. شمداسانی به صدای امریکا در مورد اصلاحات واقعی که در عربستان سعودی به میان می آید معلومات داده، اما گفت اصلاحات در بخش های حقوق مدنی و سیاسی هنوز صورت نگرفته است. شمداسانی می گوید
Dissent criticism of the government is still not accepted in the country. That can explain why many of these human rights defenders and activists have been jailed. All of them have criticized government policies.
نارضایتی و انتقاد از حکومت هنوز قابل تحمل نیست. از این سبب اکثریت کسانی که در آوردن چنین اصلاحاتی با مشکلی برخوردند به زندان افکنده شدند. اکثر اینشان به سبب نحوی از انتقاد از حکومت راهی زندان شدند.
مقامات حکومتی از تبصره در مورد این توقیف ها معلومات بیشتر نمی دهند. دفتر حقوق بشر ملل متحد خواهان آزادی بدون قید و شرط فعالان و مدافعان حقوق بشر در عربستان سعودی شده است. این سازمان حقوق بشر ملل متحد می خواهد تا فعالان و مدافعان حقوق بشر بتوانند بدون خوف از انتقام و تعذیب به فعالیت های حقوق بشر خیش ادامه دهند.
شنونده های ارجمند، برنامه اول بامدادی دری به پایان رسید. اکنون توجه کنید به نشرات رادیو آشنا به زبان پشتو روی موج متوسط 1296 و موج اف ام 101.5.